بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين هذا على الصحيح وأما على الأعم فتسير الجامع في قاية الإشكال فما قيل في تسويره أو يقال وجوه مرحوم آخون خلاصه جوابی که از اشکال مرحوم شیخ دادن این شد که فرمودن ما می توانیم قدر جامع بین نمازهای صحیح رو یک عنوانی قرار بدیم که اون عنوان برای ما مجهوله، اما لازمه اون عنوان و لازمه مساوی اون عنوان مطلوبیته. بعد فرمودن که این که شما میگید در موارد شک بین عقل و اکثر ارتباطی طبق این بیان ما باید احتیاطی بشویم و شک میشود شک در محصل، این چنین نیست. شک در محصل که مجرای جریان احتیاط هست یک قیدی داره و یک مورد خاصی داره. شک در محصل در اونجایی هست که ما یک سبب و یک مسبب داریم، یک محصل و یک متحصل داریم که اینها از نظر خارجی دو وجود جدای از یک دیگر دارند، دو وجود مستقل از یک دیگر دارند. در چنین مواردی که مثال هم زدند به اون مسئله طهارت، عنوان شک در محصل هست و مجرای قاعده احتیاط، اما در مانحنفی این چنین نیست. در مانحنفی ما که صحیحی هستیم میگوییم قدر جامع بین نمازهای صحیح یک عنوانی هست که لازمه اون عنوان مطلوبیته و در نتیجه خود مطلوبیت بر تمام مصادیق به عنوان لازم صدق می کند. اما این چنین نیست که نماز یک وجودی باشد مستقل، مطلوب یک وجود دوم مستقل باشه که بگیم آیا نماز محصل و سبب برای تحقق مطلوب هست یا نیست. نسبت بین این دوتا نسبت کلی و مصداقه و در منطق خوندیم کلی و مصداق یک وجود دارند. کلی موجود است به وجود مصداق خودش، دو وجود مستقل نداره. بنابراین ما نحنفی از موارد شک که در محصل نیست و جای جریان براعت. خب حالا می فرماین که ما صحیحی ها آمدیم برای شما یک قدر جامعی درست کردیم و قدر جامع این شد که یک عنوانی که برای ما مجهوله اما اثر اون عنوان رو ما میدونیم چی هست، لازمه اون عنوان را ما میدونیم چیه. حالا ببینیم بنابر قول اعم قدر جامع چیه و آیا قابل تصویر هست یا قابل تصویر نیست. مرحوم آخون می فرماین اعمی ها آمدن 5 تصویر برای قدر جامع بیان کردن که همه این تصویرها باطله. 5 وجه برای قدر جامع ذکر کردن که تمامش باطله. دقت داشته باشید که حالا بنابر اعم باید یک قدر جامعی ذکر بشود که مشترک باشد بین نمازهای صحیح و نمازهای فاسد. در هر دو این قدر جامع موجود باشد. اولین تصویر رو مرحوم میرزای قمی در قوانین آمده بیان کرده، فرموده است که ما در هر عبادتی بیاین جملتون من الاجزاء را قدر جامع قرار بدین. این جملتون من الاجزاء یه عنوان کلیه. به نماز که میرسید ایشون میفرماید جملتون من الاجزاء ارکان نمازه. به حج که میرسیم مثلا جملتون من الاجزاء اونجا دائرش مقداری فرق میکنه. در هر عبادتی قدر جامع بین مصادیق صحیح و فاسد را مجموعه ای از اجزا قرار بدیم. بگیم هر جا چه در نماز صحیح چه در نماز فاسد این مجموعه اجزا باشد ما بهش میگیم نماز. هر جا یکی از این اجزا کنار باشد دیگه صدق نماز و اسم نماز اونجا وجود نداره. در نماز ایشون میفرماید مجموعتون من الاجزا همان ارکانه. ارکان رو ما بیاییم به عنوان قدر جامع قرار بدیم. خب بفرمایید آقا پس سایر اجزاء واجبه در نماز چگونه است؟ شما اگر ارکان رو در نماز به عنوان قدر جامع قرار میدید سایر الاجزاء چه نقشی دارند؟ می‌فرماید سایر الاجزاء در مأمور و به دخالت داره، در واجب دخالت داره، اما در مسما دخالتی نداره. تشهد و سلام و عرض می‌کنم که اجزاء واجبه دیگر حالا غیر از ارکان اینها در نماز به عنوان فعل واجب باید اتیان بشود اما در اسم و مسما و نامگذاری دخالتی ندارد. مرحوم آخون به این بیان دو اشکال می کنند. اشکال اول این است که خب اگر شما آمدید گفتید نماز برای ارکان وضع شده لازمش این است که اونجایی که لفظ صلات را در مجموع ارکان و غیر ارکان، ارکان خمسه و سایر اجزاء واجبه، یعنی یک کسی آمده نمازی خونده ارکان را آورده همه اجزای واجبه دیگر رو هم آورده، بگیم استعمال صلات در این مورد مجازیه، برای این که لفظ موضوع للجوز را در کل استعمال کردیم. نماز که موضوع للارکانه و ارکان 5 جزءه، کل نماز 10 جزءه، این لفظ موضوع للجوز را در کل استعمال کردیم و هازا مجازون، در حالی که هیچ کسی این رو مجاز نمیدونه، هیچ کسی نمیاد این استعمال رو یک استعمال مجازی بدانه. این اشکال اول. اشکال دومی که بیان میکنن، میفرماین این بیان اعتراض و انعکاس نداره، برای اینکه ما مواردی داریم بعضی از ارکان نیست اما عرف به او میگه نماز. حالا اگر یک کسی آمد همه ارکان رو آورد الا قیام متصل به رکوع، که قیام متصل به رکوع هم خودش رکنه، اگر این رو فقط نیاورد، خب اینجا میگن این نمازه، در حالی که طبق بیان شما نباید نماز باشه. از اون طرف اگر کسی همه ارکان رو بیاره اما موالات رو رعایت نکنه، الان تکبیرت الاحرام رو بگه، یه رو صبر بکنه، بعد قیام متصل به رکوع رو بیاره، بعد رکوع رو بیاره، بعد نیم ساعت صبر بکنه، بعد سجدتین رو انجام بده، اگر ارکان 5 آورده شود اما بدون رعایت موالات، هیچ کسی به این نمیگه نماز. وقتی موالات نباشه معناش این است که اصلا با نبود موالات صورت صلاتی از بین رفته، پس دیگه عنوان نماز رو نداره. پس این قدر جامعه که بگیم قدر جامعه بین نمازهای صحیح و فاسد ارکانه، این مواجهه با این دو اشکاله. چرا؟ اونجا جزئی و کلیه. ببینید ناطق عرض می شود که نسبتش به حیوان حتی جزئی و کلیه، نه جزء و کل، نه ارجون، نه نسبت بین ناطق و انسان تساویه، نسبت بین ناطق و حیوان چیه؟ شما ده بدین است که گوش بدید یا گوش ندید. عرض میکنم که نسبت بین ناطق و حیوان جزء و کل یا جزئی و کلیه؟ خیلی. اما اینجا نسبت بین ارکان و مجموع جزء و کله، نه جزئی و کلیه. دقت میفرمایید؟ اینطور است. راز بزرگانم یه خورده باید با احتیاط صحبت بکنیم. حالا ده به آخون چی هستی نیست، باید با احتیاط صحبت کرد. بله. خب بله، یعنی یه موارد است که خود اعمی هم قبول داره، اونجایی که همه ارکان آورده شود اما موالات نباشه، از اعمی سوال کنیم میگه این نماز نیست، در حالی که همه ارکان هم وجود داره. چی فرمودی داره؟
این ارکان انجام میشه
ولی سوال اینه، که یکی از واجبات موالات، درسته؟ اگر یک کسی بیاد ارکان خمسه نماز رو در 5 ساعت انجام بده، یعنی مثلا بین رکوع و سجدهش 1 ساعت فاصله بشه، اینجا کسی میگه این نمازه؟ ارکان رو شما که میگید هر جا ارکان باشد ما بهش میگیم صلات. اینو کسی اصلا کسی به این صلات نمیگه. اینجا احدی به این مورد صلات، یک کسی صبح تکبیرت الاحرام رو میگه، ظهر میره رکوع، شب هم میره سجده، این که صلات نیست اصلا اسمه. اجازه بفرمایید، دیروز بعضی از آقایون میگفتن شما جواب اشکالات رو میدید کم خونده میشه. من بعد از درسم خدمت شما هستم، ولو اینکه درس خوبیش این است که در خود درس گوینده متکلم وحده نباشه و واقعا اشکال بشه، منتها تا یه حدی که خیلی مخل به وقتم نباشه. حالا باز شما بفرمایید. بله خب، چجور در کل اینجا استعمال میشه؟ این اشکال درسته، ولی بالاخره اینجا اگر گفتیم صلات برای ارکان وضع شده، ارکان جزء اون کله، درسته؟ فرمایید شما کل امر اعتباری اینجا، اگر ما آمدیم استعمال در کل کردیم، بالاخره استعمال در غیر ما و زعلن شد یا نشد؟ بالاخره میشه مجاز. البته یک فرق هم داره اونجا که اشاره میکنیم به این که نه، اینجا این استعمال مجازی نیست و این اشکال آخون وارد نیست. تصویر دوم برای قدر جامعه که مشهور اعمی ها این تصویر دوم را آمدن اختیار کردن، این است که ما در هر عبادتی بیاییم بگیم قدر جامعه بین مصادیق صحیح و فاسده معظم الاجزائه. در تصویر قبلی میگفتیم جملتون من الاجزاء، اما در اینجا میگیم نه، معظم الاجزاء. مثلا اگر نماز 10 جزء داره، معظم الاجزائش میشه 7 جزء. اگر حج 40 جزء داره، معظم الاجزائش میشه 25 جزء. بیاییم بگیم قدر جامع عبارت هست از معظم الاجزاء. بفرمایید آقا این معظم رو از کجا ما بفهمیم؟ شما که در نماز میگید 7 معظمه، اما 6 معظم نیست، در میان 10 جزء از کجا میگید این 7 عنوان معظم رو داره و 6 نداره؟ گفتن این دیگه عرفیه، ما باید بگیم به عرف مراجعه کنیم، بگیم اگر یک فعلی 10 جزء داره معظمش چقدره، اگر 40 جزء داره معظمش چقدره. معظم را دیگه عرف برای ما معین میکنه. خب بنابراین میگیم آقا اگر در یک جایی کسی معظم الاجزا رو آورد، از نماز 10 جزئی 7 جزئش رو آورده، مثلا عمدن تشهد رو نیاورد، اینجا میگیم صلاتون، اما صلاتون فاسده. اونجایی هم که در بین 10 جزء که کل اجزاء نمازه، بازتون معظم در بین او آورده شده، باز میگین صلات. این میشه قدر جامع بین مصادیق صحیح و مصادیق فاسد. حالا اینجا عبارت مرحوم آخوند در بیان این قدر جامع به همینجا ختم میشه، اما چون عبارت یه مقداری مجمله، باید توضیح بیشتری رو ما عرض بکنیم. مرحوم آقای حکیم قدس سره شریف در کتاب حوائق الاصول یه توضیح خوبی برای این بیان دارن. فرمودن که اینی که اعمیها میگوین قدر جامع رو ما معظم قرار دادیم، چهار احتمال درش وجود داره. احتمال اول این است که مرادشون از معظم مفهوم معظم باشه. این احتمال که خوب باطله، برای اینکه اگر بگیم قدر جامع مفهوم معظمه، باید بین مفهوم معظم و کلمه صلات چی باشه؟ ترادف باشه. در حالی که هیچ کسی این حرف رو نمیزنه که صلات یعنی معظم. احتمال دوم و سوم و چهارم محورش این است که ما معظم را معظم مصداقی قرار بدیم. خب منتها در احتمال دوم میگیم مصداق معظم مصداق معین، در احتمال سوم میگیم مصداق معظم مصداق غیر معین، در احتمال چهارم میگیم مصادیق متعدده معظم. خب حالا این رو توضیح بدیم. مصداق معین یعنی بیاییم بگیم آقا نماز ده جزئی معظم الاجزائش میشه هشت جزء، این هشت جزء معظم نماز ده جزئی که میشه معظم مصداقی و مصداق معینه، این رو ما بیاییم قدر جامع قرار بدیم. این رو قطعا نمیتونن اعمی ها اراده کنن، چون بالاخره نماز حاضر مختار یعنی کسی که تو وطنش هست سالم هم هست ده جزئه، اما همین حاضر اگر بنابش نمازشو نشسته به خانه میشه شیش روز، اگر بنابش نمازشو خوابیده به خوابه کمتر میشه. خب شما اگر آمدید فقط نماز ده جزئی گفتید معظم الاجزاء او که یک مصداق معینی است به نام هشت جز، این دیگه قدر جامع نمیشه، این دیگه به درد نمازهای دیگر نمیخوره. احتمال بعدی این است که بگیم یک مصداق مردد. مصداق مردد یعنی نماز ده جزئی معظم الاجزائش هشت جزئه، نماز هشت جزئی معظم الاجزائش شیش جزئه، نماز پنج جزئی معظم الاجزائش سه جزئه. بیان بگن یکی از اینها به نحو مرتب، خب اینم باز اشکالش این است که باز قدر جامع نشد. وقتی آوردیم روی مصداق خارجی، چه معین که احتمال قبلی بود، چه مرتب که این احتماله، خب اینجا دیگه ما قدر جامع نداریم. بنابراین فقط باقی میماند اون احتمال اخیر که مراد مشهور از معظم، معظم مفهومی نیست، مصداقیه، و مرادشون از مصداق، مصداق معین و مصداق مردد نیست، بلکه مصادیق متعدده است. مصادیق متعدده یعنی در نماز ده جزئی معظمش میشه هشت جزء، در نماز هشت جزئی معظمش میشه شیش جزء، در نماز پنج جزئی معظمش میشه سه جزء. بگیم مشهور که میگوین معظم یعنی این مصادیق متعدده معظم، این میشه قدر جامع. مرحوم آخوند حالا روی همین بیان اخیر، حالایی که مراد مشهور روشن شد که مرادشون از معظم چی هست ولو تصریح نکردن و ای کاش تصریح می‌فرمودن، روی همین سه اشکال وارد می‌کنند. اشکال اول همون اشکال مجازیت که در تصویر قبلی بود. بالاخره اگر شما برای معظم وضع کردید بگید معظم در نماز ده جزئی هشت جزئه، پس اگر لفظ صلات رو گفتی و به جای هشت ده را اراده کردید، این استعمال باید بشه مجازی. اشکال دوم تبادل در مسماست. اشکال سوم تردید در مسما. عنوانهاش رو اول عرض بکنیم تا توضیحش رو بدیم. اشکال دوم آخوند به این تصویر تبادل در مسماست. تبادل در مسما یعنی شما آمدید در نماز ده جزئی هشت جز را معظم حساب کردید. خیلی میایید در نماز هشت جزئی شش جز را معظم حساب میکنید. معناش این است که دو جز که در نماز ده جزئی جزء مسما بود، دو جز که در نماز ده جزئی داخل در مسما بود، حالا از مسما چه شد؟ خارج شد. در نماز پنج جزئی میگید سه جز معظمه، در نتیجه اون سه جزئی را که در نماز هشت جزئی میگفتید شش جز معظمه داخل در مسما بود، در این نماز از مسما خارجش میکنید. این میشه تبادل در مسما. تبادل در مسما یعنی یک جز فی حالتن داخلتن فی المسما و فی حالتن اخرى خارجتن عن المسما. و این نمیشه، معنا نداره مسما تبادل درش راه پیدا کنه. چرا؟ چراش رو عرض میکنه. اشکال سوم که مرحوم آخوند به نحو ترقی بیان میکنه، میفرماد اصلا تردید در خود مسما به وجود میاد. تردید در مسما یعنی بالاخره معلوم نیست که آیا معظم در خود معظم این جزء دخالت دارد یا ندارد. شما که معظم را موضوع له قرار میدید، نمیدانیم این جزء در خود معظم دخالت دارد یا دخالت نداره. میشه تردید در مسما. و میفرمایند تبادل و تردید در مسما هر دو با غرض وضع ناسازگاره. هازا علی صحیح، اجازه بفرمایید تصریح کنیم. و اما علی الاعم، هازا یعنی این قدر جامعی که ما برای شما ذکر کردیم بنابر قول صحیحه، اما بنابر اعم و تصویر الجامع فی غایت الاشکال. آخون میفرماید قدر جامع نمیتونین درست کنین. فما قیل در تصویر جامع او یغال وجوهان، پنج وجه گفته شده که همه رو رد میکنن. احدها که میرزای قمی فرموده ان یکون اون قدر جامع عبارتن ان جملتن من اجزاء العباده، جمله یعنی پاره، پاره از اجزاء عباده. کل ارکان فی صلات، مثلا در صلات ما بیم ارکان رو عرض می شود به عنوان قدر جامع قرار بدیم. در حج نیاییم ارکان رو اونجا بگیم مثلا سه چهار جز، می خواد سه چهار جز رکنی باشه یا غیر رکنی باشه. خب حالا در باب نماز شما وقتی ارکان رو میگید موضوع لهه، سائر اجزا چی؟ و کان از زائد و علل ارکان معتبرن در مأمور و به، یعنی در واجب معتبره، به عنوان فعل واجب ما باید بیاریم، اما در تسمیه یعنی در مسما و نامگذاری دخالتی نداره، لا فی المسما و فیه ما لا یخفا. دو اشکاله که ترکیب دو اشکال رو ما در خارج مطلب به عکس مطلب آخون بیان کردیم. اشکال اول در عبارت همین است که اعتراض و انعکاس در اینجا وجود نداره. فإن